ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر دوشنبه است، 29 شهریور ماه 1400، که همراه این مجله رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، ابتدا با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. جمعی از معلمان کارنامه سبز روز دوشنبه 29 شهریور برای 17 روز متوالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وبسایت حقوق بشری هرانا که این خبر را منتشر کرده نوشته است که شماری دیگری از این افراد دیشب را در همین محل سپری و تحصن کردند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 1399 که اصطلاحاً به آنها معلمان کارنامه سبز گفته می شود، تا کنون بارها دست به اعتراض زدند. این افراد که بسیاری از آنها برای اعتراض از شهرهای مختلف به تهران آمدند، از روز 13 شهریور 1400 دور جدیدی از اعتراضات خود را آغاز کردند. کارنامه سبزها در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی شرکت کردند و نمره قبولی علمی را دریافت کردند. حزب روسیه متحد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با کسب بیش از 49% آرا برنده انتخابات پارلمانی روسیه اعلام شد. این حزب در دوره پیشین انتخابات پارلمانی روسیه در سال 2016 موفق به کسب 54% آرا شده بود. مهمترین حزب رقیب یعنی حزب کمونیست نیز در این دوره 20% آرا را کسب کرده که نسبت به دوره پیش 8% بیشتر است. به گزارش رویترز، در انتخابات این دوره برای نخستین بار از سال 1993 به بعد ناظران انتخابات اروپایی حضور نداشتند و دولت پوتین پیش از انتخابات اقدام به سرکوب گسترده‌ای مخالفان خود کرد. حامیان الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین که در زندان است، اپلیکیشنی را طراحی کردند که کمک می‌کرد در حوزه‌های انتخاباتی نامزدی که بیشترین بخت پیروزی مقابل کاندیدای نزدیک به پوتین را دارد شناسایی و معرفی شود. دولت پوتین با فیلتر کردن سایت این اپلیکیشن اقدام به فیلتر کردن برخی VPN های رایج در روسیه و حدود 50 وبسایت دیگر کرد که توسط حامیان ناوالنی اداره می‌شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 344 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت نزدیک به 17400 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. تیراندازی فردی در دانشگاه شهر پرم واقع در شرق روسیه دست کم 8 نفر کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، پس از این حادثه منابع محلی از دستگیری فرد مهاجم که گفته شد یکی از دانشجویان همان دانشگاه بوده خبر دادند. اما ساعتی بعد این خبرگزاری به نقل از سخنگوی دانشگاه پرم اعلام کرد که فرد مسلح پس از تیراندازی کشته شده است. رسانه‌های محلی فرد مسلح را دانشجوی 18 ساله معرفی کردند. 73 دوره مراسم اعطای جوایز امی امسال در لس آنجلس در فضای آزاد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور تنها 500 میهمان برگزار شد. در این مراسم که تایی آن جوایزی به بهترین سریال‌های تلویزیونی تعلق می‌گیرد، همه جوایز اصلی بخش مجموعه‌های درام از جمله جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین سریال به سریال تاج رسید. همچنین اولیویا کولمن و جاش اوکانر به ترتیب برنده بهترین بازیگر نقش نخست زن و مرد برای بازی در سریال تاج شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید اونجا خبرها رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نگاهی داریم به یک انتصاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام. از محمد باقر ذوالقدر بیشتر خواهیم گفت. همچنین مروری خواهیم داشت به انتصاب برخی از معاونان وزرای دولت تازه جمهوری اسلامی. در این مجله از یک رویداد فرهنگی از حوزه موسیقی در شهر کلن آلمان هم خواهیم گفت. برای شنیدن اینها البته بیشتر از اینها با ما همراه باشید تا ساعت 16:30 در ایران. در یکی از تازه ترین گزارش ها پیرامون شیوع کرونا و تدابیر اتخاذ شده برای اون در ایران، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته که مؤسسه برکت وعده داده بود 50 میلیون دوز واکسن ضد کرونا را تا پایان شهریور، پایان این ماه که حالا به آخر اون رسیدیم، تحویل بده، اما احتمالاً تعداد واکسن های تولیدی به جای 50 میلیون دوز 15 میلیون دوز خواهد بود. این خبرگزاری از تحریم از یک سو و ابتلای همه مهندسان چینی و هندی خط تولید واکسن برکت به کرونا به عنوان دلایل این تأخیر نام برده. از سوی دیگر نگرانی هایی درباره شیوع گونه جدید ویروس کرونا در ایران مطرح شده است. بیشتر درباره این موضوع بشنویم در گزارش همکارم الهی روان شد.
پس از ویروس اولیه کرونا و سپس سویه های آلفا، بتا، گاما و دلتا، ایران اکنون باید نگران سویه جدیدتر لامدا باشد. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، روز یکشنبه گفته که نباید خوشخیال بود و درباره شیوع سویه لامدا در کشورهای همجوار با ایران هشدار داده است. از ویروس لامدا چه می‌دانیم؟ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
واریانت لامدا ابتدا در کشور پرو در اواخر سال قبل میلادی پیدا شد و در همون کشور و چند کشور دیگر آمریکای جنوبی رشد فزاینده‌ای داشت و بعد از اون در بسیاری از نقاط دنیا این گونه مشاهده شده، همینطور در کشورهای مجاور ایران. مسئله‌ای که راجع به این گونه ما می‌دونیم این هستش که از همون اوایل ژانویه 2021 سازمان بهداشت جهانی اون رو در طبقه واریانت‌های که از نظر تحقیقاتی باید تحت بررسی قرار بگیرن قرار داده. خب به نوعی یک رتبه پایین‌تر هست از درجه که ما نگرانی داریم نسبت بهش، چون از گونه آلفا، بتا، گاما و دلتا، این چهار گونه ای که سازمان بهداشت جهانی هم به عنوان واریانت های مورد نگرانی طبق بندی کرده، کاتگوری پایین تری داره، به خاطر اینکه میدونیم مجموعه جهش هایی داره که بعضن مشابه هستن با اون واریانت های مورد نگرانی، از جمله واریانت بتا که ابتدا در آفریقای جنوبی پیدا شده بود، واریانت پرویی، واریانت لامدا هم جهش های مشابهی رو داره که ما حدس میزنیم در واقع این بتونه قدرت فرار از ناشی از ابتلای طبیعی رو بیشتر بکنه. شواهد محکمی نداریم که سرایت پذیری این گونه احیانا از دلتا بیشتر باشه، برای همین در جاهایی که گونه دلتا داره پخش میشه ما طبعا انتظار نداریم گونه لامدا بتونه عوض بشه و جای اون گونه رو بگیره، اما با گذر زمان وقتی که یک پیک ابتلای فروکش کنه، اگر این گونه شانس اینکه ریسک ابتلای مجدد رو ببره بالا رو داشته باشه، میتونه در کشورهای مورد خطر باشه. برای همین هم هست که سازمان بهداشت جهانی هنوز اون رو در لیست واریانت های مورد علاقه داره، تحقیقات روش کمتر بوده و باید منتظر باشیم کماکان تا یافته هامون نسبت به ویژگی های این گونه ویروسی بیشتر بشه.
روز یکشنبه به رغم آنکه محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از کاهش تدریجی آمار مرتبط با کرونا گفت، اما روابط عمومی همین وزارتخانه از افزایش دوباره تعداد مرگ و میرها و همچنین مبتلایان در 24 ساعت منتهی به یکشنبه خبر داد. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، خبر داده که از 391 مرگ در شبانه روز منتهی به یکشنبه بر اثر کرونا، 111 نفر در تهران درگذشتند و می‌افزاید که 12% از گروه سنی بالای 65 سال در تهران هنوز برای دریافت واکسن مراجعه نکردند و می‌گوید بخش زیادی از بیماران بستری در بیمارستان‌های پایتخت از این جمله هستند. موضوع واکسن مدت هاست که بحث برانگیز شده و مقامات دولت قبل هم اکنون زیر تیغ انتقادات مقامات دولت و مجلس نیز قرار گرفتند، اما هیچ کدام به نقش رهبر جمهوری اسلامی در منع واکسن های آمریکایی و انگلیسی حتی اشاره هم نکردند. بسیاری از تحلیلگران بر این باور راسخ هستند که علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی تلاشی از سوی ستاد فرمان امام برای تولید واکسن ایرانی و به انحصار درآوردن بازار آن در کشور است. آمار رسمی مرگ و میر و ابتلا به کرونا در حالی روزانه به وسیله وزارت بهداشت اعلام می شود که برخی از مقامات سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی را 3 تا 4 برابر دانسته و حتی هستند پزشکانی از جمله دکتر کوروش هولاکویی ناینی استاد همگیری شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران که روز دوم شهریور ماه به روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گفته بود که هرچند ایرج حریرچی گفته که آمار درگذشتگان را باید تا 3 برابر کرد، اما من می گویم شما می توانید آمار فوتی ها را تا 7 برابر کنید. او توجیه کرده که تنها در شهریور ماه سال گذشته برآورد مرگ و میر 350,000 نفر بوده است. دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در گفتگو با رادیو فردا این را نتیجه اهمال و پنهانکاری مسئولان می داند.
از روز آغاز پاندمی کرونا در کشورمون پنهانکاری و آگاهی ندادن به مردم از طرف مقامات دولتی وجود داشته. در همون ابتدای کار وقتی که مواردی از بیماری در شهر قم دیده شد، مقامات روی این مسئله سرپوش گذاشتن و تا مدتی از پنهان نگاه داشتن و یک فرصت طلایی رو از هشدار دادن به مردم از بین بردن. عدم اطلاع رسانی و گردش صحیح اطلاعات همچنان ادامه داره. امروز ارقامی که از کشته شدگان در اثر کرونا اعلام میشه با واقعیت تطبیق نمیکنه و خود مقامات دولتی بعضی مواقع اعلام کردن که این ارقام رو باید در 2.5 یا 3 ضرب کرد و چه بسا بیشتر از این آمار واقعی کشته شدگان از کرونا به دست بیاد. خب این تعداد زیاد کشته شدگان به علت سوء مدیریت از ابتدای کار و بعد به علت وارد نکردن واکسن بوده و بعدم واکسن هایی که وارد شد با تأخیر واکسن هایی بوده که یه مقدار کیفیت ضعیفی داشته. باید حکومت جبران مافات بکنه و حداقل واکسن هایی که از این به بعد وارد میشه واکسن های معتبر که اثردهیشون ثابت شده است و در همین مدت نتیجه مثبت اونها شناخته شده به وسیله جامعه پزشکی وارد بکنه، مثل واکسن فایزر، مدرنا یا جانسون اند جانسون و مشابهین.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران نیز از آغاز تحقیقات برای واکسیناسیون کودکان 7 تا 12 ساله با واکسن سینوفارم گفته است، اما میگوید این به معنای بازگشایی مدارس نیست و باید تا انجام 2 دوز واکسن صبر کرد. ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی:
در مورد واکسیناسیون زیر 18 ساله ها در ایران این نکته از اهمیت هستش که سازمان بهداشت جهانی که تاییدیه استفاده اضطراری رو به واکسن های مختلفی من جمله واکسن سینوفارم داد، استفاده اون رو برای افراد بالای 18 سال تاییدیه رو داده و در واقع به این معنای تاییدیه جهانی برای استفاده در زیر 18 سال رو نداره. اما خب در خود کشور چین، در کشورهای همجوار ایران مثل امارات متحده عربی و چند کشور آمریکای جنوبی واکسن سینوفارم داره در سنین زیر 18 ساله ها هم استفاده میشه. واکسن های دیگه هم هست مثل فایزر که خب الان سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه اون رو برای استفاده زیر 18 ساله ها هم داده، تاییدیه اضطراری داره برای اون سنین هم، و کشورهای مختلف اروپایی هم رو آوردن به این که سنین جوانتر رو بزنن. اما مشخصا در مورد سینوفارم هنوز اطلاعات محدودتر هست نسبت به کارایی و ابراز احتمالی جانبی.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون 42 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. سری بزنیم به نظر شما شنوندگان رادیو فردا در این باره.
ضرب المثلی بود یا اصطلاحی که میگفتیم خودگویی و خودخندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمیشد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که میبینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدین. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن کی ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفت بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
توجه به چهره منفوری که ابراهیم رئیسی به واسطه اعدام‌ها و کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی در ایران داشت، حکومت به دنبال این بود که یک جور برجستگی و یک جور اقتدار و یک جور عرضه و لیاقت نسبت بده به این شخص. به همین خاطر بود که به میزان کافی واکسن در زمان روحانی وارد نمی کردن و الان مرتب دارن اعلام میکنن که واکسن موجوده برای همه سنین. میخوان بگن که ایشون آدم بسیار باجربزه‌ایه و یک امید کاذب و واهی و یک جور توجیه در مورد انتخاب این شخص به عنوان رئیس جمهور در ذهن مردم ایجاد کنند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته پس از بیش از 2 دهه محسن رضایی از سمت خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنارگیری کرد و محمد باقر ذوالقدر سمت دبیری این مجمع رو بر عهده گرفت، سمتی که با حکم صادق لاریجانی ابلاغ شد. از همکارم رضا حقیقت نژاد درباره این انتصاب پرسیدم.
بله، امری گفتی آدم شناخته شده ایه. یک گروه چریکی سیاسی اوایل انقلاب داشتیم به اسم منصورون که آقای محسن رضایی، آقای ذوالقدر، آقای شمخانی، آقای رشید اینا عضو اون گروه بودن و همه اینا رو الان ما میبینیم که در رده‌های ارشد سیاست ایران حضور دارن و نفوذ دارن. همین که در زمانی که در سپاه هم بود فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای داشت، به خصوص در دوره اصلاحات مثلا مخالف جدی بود با دولت خاتمی، در به قدرت رسیدن احمدی نژاد اونجوری که خودش گفت تونسته بودن با یه طراحی چند لایه‌ای به قدرت برسونن محمود احمدی نژاد رو، و در این سالها همیشه یک موازه سیاسی مشخصی داشته و میشه گفت که الان عضو یک شبکه قدرتمند سیاسی در ایران بوده و یه بخشی از اون نظامیانی هستن که در طول این 14 دهه به تدریج به بخش‌های مختلف سیاسی تزریق شدن. بنجد اون کاراکتر و شخصیت لازم سیاسی رو برای این سمت داره. اون دبیری مجمع اداره امور اون کمیسیون‌هایی که مثلا در حوزه کارشناسی فعالیت می‌کنن رو بر عهده داره. یه جوری نقش سخنگوی مجمع تشخیص رو هم بازی می‌کنه. در این حال رابطه مجمع تشخیص با رهبر جمهوری اسلامی هم هست و یه خورده میشه گفت که اون کاراکتر شخصی و سابقه سیاسی فردی که منصوب میشه در اینکه چه جوری اون سمت رو نشون میده خیلی موثره.
آیا فکر میکنی که تفاوتی خواهد داشت با دوران محسن رضایی؟
نه فکر نمیکنم، به خاطر اینکه مهمترین چیزی که در مورد مجمع تشخیص وجود داره اینه که زمانی که تأسیس شد این قرار بوده به عنوان یک ابزار مشورتی برای رهبر جمهوری اسلامی باشه، ولی بعدش تبدیل شد به یک ابزار اعمال نفوذ. یعنی هرچی که ما جلوتر اومدیم آقای خامنه ای با تغییراتی که توی این مجمع تشخیص مصلحت داد هم از نظر ترکیبش رو تغییر کرد، همین که نهادهای موازی براش ایجاد کرد و همین که اومد یک سری کمیسیون‌های خاصی اونجا ایجاد کرد که اصلا با اون وظایف مثلا مجمع خیلی همخوانی نداشت، این تبدیل شد به یک نهاد ضعیف‌تر که در زیر مجموعه‌اش یک مثلا شبکه‌های دیگه‌ای چت می‌گرفت. یعنی مثلا تو هم کمیسیون‌هایی که تو مجمع تشکیل بود آقای محسن رضایی هم خیلی زیاد اینا رو تشکیل داد، می‌بینیم که برخی از این مدیرانی که مثلا پس می در یه دولتی از دولت رانده شده بودن می‌رفتن اونجا که بیکار نباشن، ولی اینکه عمل کرد و گزارش کارشناسیشون مثلا در سیاست گذاری یا تصمیم گیری یا مناسبات کلان جامعه چیزی ببینیم مشاهده نمیشد. من فکر میکنم تنها اتفاقی که میفته اون شبکه عظیم کارشناسی که میشه گفتش که مثلا باند آقای رضایی بود در فضای سیاسی ایران، الان اون احتمالا دستخوش یک ترکیب میشه و مهرهای نزدیک به آقای ذوالقدر وارد این مجموعه میشه.
آقای رضایی حالا شده معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی. رضا خیلی کوتاه میخواستم به این داستان انتصاب محمد باقر ذوالقدر از سوی صادق لاریجانی هم اشاره بکنیم. صحبتهایی شده بود درباره اینکه چرا او و نه رهبر برای جمهوری اسلامی این انتصاب رو انجام داده، و از طرف دیگه صحبت‌هایی که در روزهای گذشته ما درباره استعفای آقای لاریجانی از شورای نگهبان داشتیم و حالا برخی این رو به این شیوه تفسیر کردن که شاید می‌خواسته یک نوع قدرت خودش رو نشون بده یا جایگاه خودش رو در مجمع تثبیت بکنه.
انتصابش طبق قانون بوده، قانون میگه که آقای نامه داخلیش میگه که باید رئیس این فرد رو منصوب بکنه و تحت نظر رئیس هم فعالیت بکنه. ولی نکته جالب اینه که اصلا در مورد استعفاش هیچ چیزی در آیین‌نامه نیومده و این بحث اصلا مسکوت مونده و معلوم نیست که چرا آقای خامنه‌ای با استعفای آقای محسن رضایی مثلا موافقت کرده، در صورتی که در آیین‌نامه چنین چیزی چرا اصلا ذکر نشده. ولی اون نکته درسته، هم این تبادل این نامه‌ها و این بحث‌ها یک موقعیتی برای محسن رضایی بود که دوباره آقای خامنه‌ای مثلا اعتمادش رو به اون فرد نشون بده و هم کمک کرد به صادق لاریجانی که کماکان بگه که یه جایگاهی در فضای سیاسی ایران داره و هست نشده.
رضا حقیقت نژاد بودم و از تغییر و تحولات صحبت میکردیم. تقریبا یک ماه از آغاز به کار وزرای ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگذره و همچنان برخی از اونها در حال انتخاب معاوناشون هستند. از بابک غفوری‌آذر بیشتر در این باره بشنویم.
این هفته اولین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به پایان میرسد. عمده وقت وزرای او در این مدت به انتخاب معاونانشان گذشته است. برخی تقریبا این انتخاب‌ها را به پایان بردند و برخی همچنان در حال بررسی هستند. ابراهیم رئیسی پیش از این در مجلس و در سخنرانی معرفی وزرایش انتخاب معاونان وزرا را از مهمترین تصمیم‌های هر کدام از آنها دانسته و گفته بود بر این انتخاب‌ها نظارت می‌کند. افرادی که تاکنون در وزارتخانه‌های مختلف به عنوان معاونان معرفی شدند، اکثرا افرادی فعال در نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران بودند. خبرسازترین این انتخاب‌ها در وزارت امور خارجه انجام شد، جایی که با تصمیم حسین امیراللهیان، علی باقری کنی از معاونت قوه قضاییه به سمت معاونت سیاسی وزارت خارجه انتخاب شد. چهره‌ای که به عنوان مخالف توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی حالا در صورت ادامه یافتن مذاکرات احیای برجام مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت. در وزارت کشور هم که یکی از وزارتخانه‌های مهم سیاسی محسوب می‌شود، احمد وحیدی وزیر کشور محمد باقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی معرفی کرده است. آقای خرمشاد هم سابقه حضور در سازمان ارتباطات اسلامی از نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی دارد. عزت الله زرقامی هم که به عنوان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شده است، گروهی از همکاران پیشینش در زمان ریاست بر سازمان صدا و سیما را به عنوان مدیرانش انتخاب کرده است. مهمترین آنها علی دارابی قائم مقام و معاون آقای زرقامی در صدا و سیماست که حالا هم قائم مقام و معاون او شده است. انتخابی که با انتقاد برخی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی روبرو شده که میگویند آقای دارابی سابقه‌ای در این زمینه ندارد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی حسین خاندوزی که در همان روزهای ابتدایی وزارتش محمد هادی سبحانیان را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی منصوب کرده بود، روز دوشنبه حسین قربانزاده را به سمت رئیس کل سازمان خصوصی سازی معرفی کرد. سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر یکی از پرحاشیه ترین بخشهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. به ویژه بر سر فسادهای رخ داده در واگذاری کارخانه ها و واحدهای تولیدی پرسود به بخش خصوصی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. علی اشرف پوری حسینی از رؤسای پیشین این سازمان مرداد ماه سال 98 ساعتی پس از استعفا بازداشت و بعداً به 15 سال حبس محکوم شد. یکی از وزارتخانه‌هایی که هنوز معاونان بخش‌های مختلفش چندان معرفی نشده و نگاه‌های زیادی هم معطوف آن است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وزیر جدیدش محمد مهدی اسماعیلی تنها روز یکشنبه یاسر احمدوند را به عنوان معاون فرهنگیش معرفی کرد و هنوز تکلیف معاونان مهم دیگرش مانند معاون هنری و رئیس سازمان سینمایی نامشخص است. برنامه‌های به شدت سختگیرانه آقای اسماعیلی در زمان معرفی به عنوان وزیر ارشاد با انتقادهای بسیار شدید چهره‌ها و صنوف فرهنگی و هنری معرفی شد و از آن زمان بسیاری منتظر هستند تا با معرفی مدیران ناظر بر بخش‌های فرهنگی و هنری مسئول اجرای این برنامه‌ها را بشناسند. برخی علت تأخیر در معرفی این افراد را هم به همین موضوع مرتبط می‌دانند. و بالاخره در وزارت اطلاعات که نام مدیرانش به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد که اسماعیل خطیب وزیر جدید اطلاعات رئیس سازمان حراست کشور را معرفی و در مراسم معارفه‌اش هم شرکت کرده است. حراست‌ها از بخش‌های زیرمجموعه وزارت اطلاعات هستند که در تمام دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی نماینده مستقر دارند. نام فردی که به عنوان رئیس سازمان حراست و معاون وزیر اطلاعات معرفی شده اعلام نشده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا 16:24 است و میخواییم سری بزنیم به یک رویداد فرهنگی. هفته موسیقی دانان مهاجر از خاور نزدیک و میانه عنوان یک رویداد فرهنگی با شرکت 35 نوازنده و خواننده است که برای آشنایی با یکدیگر سمیناری در شهر کلن آلمان برگزار کردند. در این باره بیشتر از شهرام میریان بشنوید.
در چارچوب طرح چند ملیتی هفته موسیقی دانان مهاجر از خاور نزدیک و میانه، سه گروه حرفه‌ای شرکت داشتند که یکی از آنها متشکل از نوازندگان و خوانندگان سوری و عراقی ساکن شهر دورتموند است، دیگری گروه نوروز که در شهر اسن بر دو موسیقی ایرانی و عراقی تمرکز دارد، و گروه سوم هم تشکیل شده از نوازندگان و خوانندگان موسیقی عربی و افغان از بلژیک. این سه گروه که در مجموع در برگیرنده 35 نوازنده و خواننده است، پس از شرکت در سمیناری در پایان کار همگی در یک کنسرت بزرگ هم در شهر کلن آلمان شرکت کردند. کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور، از جمله هنرمندانی است که در شکلگیری این حرکت فرهنگی نقش پررنگی داشته. او 11 سال است در آلمان زندگی می‌کند. دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی ایرانی است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری این حرکت فرهنگی اینطور گفته:
نوازنده‌هایی هستن که از خاورمیانه مهاجرت کردن به اروپا و اینجا دارن فعالیت حرفه‌ای موسیقی انجام میدن
و همه هم مثل شما هم دانش آموخته موسیقی هستن و هم آثاری رو خلق کردن، آهنگسازی کردن.
بله، در واقع نوازنده‌هایی هم که الان تو این پروژه دارن ساز میزنن همشون به یک نحوی افرادی بودن که در کشورهای خودشون و در گذشته خودشون نوازنده‌های بسیار بسیار مطرحی بودن و اینجا هم به صورت فعال دارن کار موسیقی انجام میدن. این یک نکته خیلی مهمی هستش که در واقع نوازنده‌هایی که دارن الان تو این پروژه ساز میزنن افرادی هستن که شغلشون این هستش و به عنوان نوازنده حرفه‌ای در اینجا در حال فعالیت هستن. هدف اصلی این پروژه این هستش که بتونیم ما مهاجرینی که از کشورهای دیگه در داخل اروپا هستیم و به صورت حرفه‌ای داریم کار موسیقی میکنیم بیشتر به همدیگه نزدیک بشیم و بتونیم یک اثر بزرگتری رو توی اروپا برای شنونده‌های غیر اروپایی و حتی اروپایی بذاریم.
در میان 35 نوازنده و خواننده هفته موسیقی دانان مهاجر در آلمان، یکی هم محمد امان از افغانستان است که در کنسرت بزرگ این حرکت فرهنگی چند ترانه خواند.
اینجا من یکی دو آهنگی دارم همراه با سایر نوازنده هایی که از کشورهای مختلف است، مثلا از سوریه است، عراق است، از ایران است، با هم مشترک میزنیم میخوانیم. در نظر گرفتن که ما هنرمندا دعوت کردن، ما اینجا اشتراک کردیم، همه هنرمندا با هم آشنا میشیم و موسیقی ما با موسیقی آشنا میشن. خوشبختانه هیچ مشکلی نیست و افتخار داریم که امروز اینجا ما اشتراک دارم و با هم هم آشنا میشیم، با سایر هنرمندا هم میزنیم میخوانیم. امیدوارم که همه هنرمندا خوش بدرخشه.
امان خواننده ترانه ملا محمد جان در کنسرت بزرگ هفته موسیقی دانان مهاجر در شهر کلن آلمان 15 سال است در بلژیک به سر می‌برد و همواره در برنامه‌های فرهنگی کشورهای اروپایی شرکت می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش از جهان موسیقی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود. اگر که تا آن زمان میخواهید خبری بخونید، گزارشی رو ببینید یا بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.